بسم الله الرحمن الرحیم. 405 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 343، سطر ششم، استاد انصاری، 6/12/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آن الرحیم و بهی نستعین. اقول کون جسم الفلک لصفائهی و لطافتهی مظهرن لصور المتخیلت لنفوس هاولائه لا فساد فیه و لحاظ الصفائه جمیع و صور ما دونه منقوشون فیه کما اشار صاحب حکمت الاشراق الیه بقوله و علم ان کل شیء مما فی العالم العنصریه مصور فی الفلک علی نحو ما وجد هاهنا بجمیع حیاته و کل انسان منقوش مع جمیع احواله و حرکاته و سکناته ما وجد و ما سیوجد انتها. و قال العلامة شیرازی فی شرح قول الشیخ الاشراقی و هی ای نقوش الكائنات التي فی الافلاک مصورتون واجبت تکرار کلما کان فی الوجود شیء یعلم کل الکائنات المستقبله على ترتیبها کن نفوس الفلکیه او ینتقش فیه کذالک کل اجرام الفلکیه فتکرار کل ما یقع من الحوادث على الوجه المذکور واجبون لكن المقدمه حق لما سبق من البيان فالتالي حق انتهى. ولا منافات بين كون الصور قائمه بذواتها وكونها ذوات مظاهر كما ان الخيال عنده قدس سره مجرد و روح الدماغی و مظهر له و للمتخیل الذی هو عین الخیال کما هو مذهب و فظهور الصور القائمه بذواتها فی المظاهر لیس من باب احتیاج تلک الصور بل هذا من خاصیت وجود ذلک المظهر. دومین اشکالی که بر معاد جسمانی بود اینطوری عنوان می شد که قوای مدرکه للجزئیات و الجسمانیات منتبع در ماده هستند، حال در ماده هستند و با انحلال و انعدام ماده به قول اونها این قوای مدرکه للجزئیات و الجسمانیات هم منعدم و منحل میشه. و اگر ما قائل باشیم به معاد جسمانی یعنی لذات جزئیه جسمانیه و آلام جزئیه جسمانیه، نفس پس از انحلال و تفرق اجزاء بدن قوای مدرکه‌ای که ادراک بکند لذات جسمانیه جزئیه یا آلام جسمانیه جزئیه نداره. وقتی نفس چنین قوای مدرکه این نداره چطور لذات را درک بکنه و چطور آلام را درک بکنه؟ بله نفس تعقل داره، عقل مجرده، منعدم نمیشه. این اشکال دوم بود. عرض میکنم که فارابی و ابن سینا از سران بزرگ مشائین در دوران اسلامی و شیخ الاشراق هم با اینکه اشراقی هست در این معنا تمایل به حرف اینها پیدا کرده و اینجور جواب دادم که عرض کردم برای جواب از این اشکال مسلمین به 5 دسته تقسیم شدند. دسته ای همین جواب فارابی و ابن سینا و ابن سینا گفتن، یه دسته هم جواب دادن با تناسخ، یه دسته هم متکلمین هستن که با اجزاء فرده و اینها جواهر فرده جواب دادن، یکی هم خود شیخ الاشراقه که حالا مذاق مخصوصی داره در این حال هم تمایل به حرف اینها پیدا کرده، یکی هم طریقه صدر المتعلهین و خود صاحب کتاب هستش. این اشکال بود. ابن سینا و فارابی و شیخ الاشراق هم که با اینکه خودش یه حرف مستقلی در اینجا داره تمایل به حرف اینها پیدا کرده بود، میگفتن چه اشکالی داره که نفس پس از مفارقت از بدن و از دست دادن قوای مدرکه للجزئیات الجسمانیه یه نحو تعلق پیدا بکند به بعض از اجرام و اجسام فلکی، یا تعلق پیدا بکنه به بعض از اجسام دخانی، بخاری مثلا، و در اثر اون نحو تعلق به این اجرام و این اجسام ادراک بکند جزئیات جسمانیه را، آلام جسمانی و لذات جسمانی را. این حرفی بود که ابن سینا و فارابی گفته بودند برای تصحیح، برای تصویر معاد جسمانی، و شیخ الاشراق هم تمایلی به اینها پیدا کرده بود، گرچه شیخ الاشراقی که تمایل به حرف این دوتا پیدا کرده خودش قائل به عالم مثال اکبر و عالم برزخ هستش، برزخ سعودی که بعد از موت باشه، اما فارابی و ابن سینا چون از مشائین هستن قائل به عالم مثال نیستند و این فرق باید کاملا در نظر گرفت. این حرفی بود که اینها زدن. صدر المتعلهین در اسفار و در بسیاری از کتبش سخت بر اینها تاخته و حرف اینها را مورد اشکال قرار داده و اشکالات گوناگونی بر حرف فارابی و ابن سینا و شیخ الاشراق کردن که یک قسمتش در اینجا ذکر شد. حالا دقت بفرمایید، مرحوم حاجی علیه الرحمه در اینجا در صدد جواب دادن از اشکالات صدر المتعلهین بر فارابی و شیخ الرئیس و شیخ الاشراق برمیا و در حدود 2 صفحه شروع میکنه که دفاع بکنه از فارابی و ابن سینا و شیخ الاشراق نسبت به اعتراضات و اشکالاتی که صاحب اسفار بر اینها وارد آورده. سخت میکوشه و جدیت میکنه که این اشکالات را جواب بده. در آخر کار هم پس از این یک صفحه، پس از این 2 صفحه، در آخر کار هم ایشون می‌فرمایند که بله، اگر هم اشکالات صدر المتعلهین وارد باشه، حالا ما نقل به معنا عرض می‌کنیم، بر فارابی و ابن سینا وارده نه بر شیخ الاشراق که قائل به عالم مثال هست، پس در این دفاعی که صاحب این کتاب از اشکالات از پس در جوابی که مرحوم حاجی از اشکالات صدر المتعلهین میدن، البته از شیخ الاشراق که 100% دفاع میکنن که اشکالات صدر المتعلهین بر او وارد نیست، از ابن سینا و فارابی هم دفاع میکنن، اما مثل این که از کلماتشون اینطور استفاده میشه که فارابی و ابن سینا چون قائل به عالم مثال و برزخ سعودی نیستند، از این ره گذر نسبت به اشکالات صدر المتعلیهین آسیب پذیرتر هستند. از شیخ الاشراق که قائل به عالم مثال هست و میفرمایند که شیخ الاشراق که آسیب پذیر نیست مثلا، یعنی اشکالات صدر المتعلیهین برش وارد نخواهد بود و کارگر نخواهد بود، برای اینکه قائل به عالم مثال هست. و بر فارابی و ابن سینا هم وارد نیست، اما حالا اگر بخیم خیلی چیز کنیم، بر فارابی و ابن سینا وارده، نه بر شیخ الاشراق که قائل به عالم مثاله. بعدم میفرمایند که بله، حرف ابن سینا و فارابی هم میشه تأویل کرد و برش گردون به حرف خود صدر المتعلیهین، که همون حرف مختار خود مرحوم حاجی هم هست. این مشی یک مرحوم حاجی علیه الرحمه در اینجا پیش گرفته. و اما چنانچه در حاشیه مرحوم آشتیانی اعلی الله مقامه ملاحظه فرمودید، این دفاع مرحوم حاجی علیه الرحمه از فارابی و ابن سینا که بیجاست و اشکالات صدر المتعلیهین بر این دو نفر وارده، حتی بر شیخ الاشراق هم این اشکالات وارده. چرا؟ برای که شیخ الاشراق قائل به عالم مثال و برزخ مثال اکبر، اما قائل به تجرد خیال که نیست. این یکی که حالا بعدن انشاءالله عرض خواهیم کرد که مشایین که قائل به عالم مثال اکبر که برزخ باشه نیستن، قائل به تجرد خیالم نیستن، الا این که شیخ الرئیس در کتاب مباحثات چنانچه جلوتر گفته شد در اونجا تمایل پیدا کرده به تجرد خیال. و شیخ الاشراق قائل به عالم مثال هست، اما شیخ الاشراق هم قائل به تجرد خیال نیست. و اگر کسی قائل به عالم مثال باشه و قائل به تجرد خیال باشه، دیگه گویا احتیاجی نیست بر این که یک اجسام و اجرام فلکی هم در نظر بگیره برای ادراکات جزئیه نفوس. حالا اینها را از رومی خونیم تا برسیم به اونجا ببینیم چه جوری میشه. اقول کون جسم الفلک لصفائه و لطافته مظهرا لصور المتخیله لنفوس هؤلاء لا فساد فی. دفاع از ابن سینا و فارابی و شیخ الاشراق در مقابل اعتراضات صدر المتعلیهین، بودن جسم فلک یا یک جسم دخانی یا یک جسم بخاری، حالا در فلک کون و جسم الفلک لصفائهی و لطافتهی، خب این راجب جسم فلکه، اما حالا جسم دخانی چطور؟ او که دل لطافتی نداره، چون بعضی جسم دخانی هم میگفتن. پس دفاعی هم که مرحوم حاجی میخوان بفرماین نسبت به جسم فلکی، اما جسم دخانی چطور؟ اونم لطافت داره. بودن جسم فلک چون جسم اسیری هستش، عنصری نیست، به خاطر صفا و لطافتی که در جسم فلک و جسم اسیری هست، بودن جسم فلک به خاطر صفا و لطافتش مظهر و جلوگاه برای صور متخیله نفوس اینان، یعنی کسانی که از عقل بالقوه به عقل بالفعل ارتقا پیدا نکردن، بودن فلک مظهر برای صور متخیله، صور خیالیه نفوس این انسانهایی که به عالم عقول ارتقا پیدا نکردن، ای کونو جسم الفلک لا فساد فی، معلوم نیست که فاسد باشه این حرف، یعنی حرف فارابی و ابن سینا و شیخ الاشراق. حالا این که البته معلوم لا فساد فی مدعا هستش، این که مدعا هست، حالا البته لصفائهی و لطافتی اشاره به دلیل هست، اما مدعاست. حالا و لحاظ الصفاء جمیع و صور ما دونه منقوشون فی. حالا مثل که یک دلیلی مثلا میخوان ذکر بکنن، یا این که یک موردی که شبیه به این معنا باشه نظیری، و به خاطر همین صفاء جسم فلکی است که صورت جمیع موجودات عنصری که دون فلک هست، چون اینا اجسام عنصری را پایین تر از اجسام اثیری می دونستن و زمین را پایین تر از آسمون خلاصه می دانستن، و به خاطر همین صفاء جسم و جرم فلکی صور جمیع اجسام عنصری که دون فلک هست منقوش در فلک هست، مرتسم در جسم فلکی هست، که در باب ادوار و اکوار هم نظر مبارکتون هست که می گفتن شیخ الاشراق. حالا در همین جا هم باید به ایشون عرض بشه که صور جمیع مادون فلک که منقوش در فلک هست به خاطر این که از لوازم حرکات فلک هستند، به گفته دیروزی ها با اون مبنایی که داشتن، فلک حرکت میکنه و حوادثی که در عالم عنصری و در زمین پیدا میشه از لوازم حرکات افلاکن. خب افلاک علم داره به حرکات خودش و علم داره به حوادثی که از لوازم حرکات خودش هستن. بسیار خوب، مظهر اینها هستش. وقت نفوس ناطقه ای که بعد از مفارقت از ابدان صور خیالیه اونها فلک مظهرش باشه، این چجوری میشه؟ و اضافه بر این بگیم فلک مظهر عالم مثال اکبر هست که عالم برزخ باشه چون بالاتر از خودشه و هر پایین‌تری مظهر نسبت به بالاتر، بسیار خوب. اما چجوری این بگیم؟ حالا تا بخونیم اینها را. خب لصفائی، بسیار خوب. این لص اولا که جسم دخانی که صفا نداره و اونا جسم دخانی هم میگفتن. آخه هر صفایی که نمیشه مگر به همون صفای تنها میشه صفا. بله مرآت، مثل مرآت مثلا، حالا ایشون میخوان بفرمان که مرآت چون صفا و سقالت داره، خواه ناخواه هر چیزی که برابر با او واقع شد در او ظهور پیدا میکنه. اما حالا جواب همینم، آخه یه چیزی یه اصلی داشته باشه، ملاحظه بفرمایید، یه چیزی یه اصلی داشته باشه و خاصیت مرآت اینه که هرچه برابر با او شد منعکسش میکنه. اما این صور خیالیه میخوان با جسم فلکی متحقق بشن. بله اگر این صور خیالیه انسانهای معهودی که ارتقاء به عالم بالا پیدا نکردن، اگر این صور خیالیه یه تحققی داشتن بدون جسم، نه چرا بدون جسم فلک، نه ملاحظه بفرمایید هستاد دماوندی، نه خب قوای بدنی که به گفته اینها منحل شد، حالا که قوای بدنی منحل شد این صور متخیله این انسانها باید در یه جای متحقق باشه تا وقتی رو به روی فلک شد فلک هم مثل یه آینه بلافاصله منعکس جون بکنه لصفائی و سقالتی. اما اینها که با چی متحقق بشن؟ این صور متخیله با چه تحقق پیدا بکنن؟ فارابی و ابن سینا میخوان بگن به وسیله تعلق به جرم فلکی متحقق میشن. بله اگر یه انسانی باشه برابر آینه که استاد، آینه شأنش اینه که صورت او را منعکس میکنه، مظهر او میشه. اما آخه صور خیالیه باشن یا نه؟ نیست صور خیالیه، بناست که صور خیالیه به وسیله تعلق به جسم فلکی متحقق بشه و وجود پیدا بکنه. این در صورتی است که خیال مجرد باشه، این فرمایش جناب عالی. در صورتی که خیال مجرد باشه، بله در نفس هستش این صور مجرده، و هنگامی هم که نفس از بدن مفارقت کرد، حیث این که مجرد هستن، این صور فانی نمیشن. اما اینها مشائین معتقدن که صور خیالیه در دماغ، در مغز سر هستش، منتبع در ماده هست، حال در ماده هست. چجوری با نفس باقی بمونن؟ اجالتاً اشکالات صدرالمتعلین وارده. بله، و لهذا الصفاء جمیع الصور ما دونه منقوش فی. این شاید مثلا چیز معل فارق باشه، قیاس معل فارق باشه. حالا صور ما دونه هم منقوش در فلک باشه، حالا این دلیل میشه بر اینکه دی این محل باشه برای تخیل اونها، آلت و ابزاری باشه برای تخیل اون نفوس. کما اشار صاحب و حکمت الاشراق به قولهی، چنانچه به همین معنا که صور مادون افلاک در افلاک منتقش هستند، چنانچه اشاره کرده اصحاب حکمت الاشراق به سوی همین معنا به قولهی، و علم، این قول شیخ الاشراقه، و علم ان کل شیء مما فی العالم العنصریه مصور فی الفلک الا نحو ما وجده ها هنا به جمیع حیاته. هر چیزی که در عالم عنصری باشه، یعنی در زمین، مصور و منقوش است در فلک به همون جوری که موجود هست در اینجا، یعنی در زمین موجوده با جمیع حیاتش. این ده، البته اینها مبنی بر یک مبانی هست که داشتن، البته چون این حوادث و این موجودات ارضی، اینها از لوازم حرکات افلاکن و افلاک نفس ناطقه دارن، نفس منتبع دارن، علم به حرکاتشون که دارن، علم به لوازم حرکاتشون هم دارن. و کل انسان منقوش مع جمیع احواله و حرکاته و سکناته ما وجد و ما سیوجد، و هر انسانی هم منقوش و مرتسم در نفس منتبعه فلکی هست با جمیع احوالش و حرکاتش و سکناتش، اون احوالی که الان داره و اون احوالی که بعدها پیدا میشه براش. انتها قول شیخ الاشراق. و قال العلامه شیرازی فی شرح قول شیخ الاشراقی، قطب الدین شیرازی شارح حکمت الاشراق در شرح این سخن شیخ الاشراق، که این سخن شیخ الاشراق عبارت از این باشه، وهیه این نقوش الکائنات التی فی الافلاک مصورتون واجبت و تکرار. این حرف شیخ الاشراقه، حرف قطب الدین شیرازی هم که در شرح گفته کل ما کان فی الوجود، اینم حرف اونه. یعنی وقال العلامه شیرازی فی شرح قول شیخ الاشراقی، که قول شیخ الاشراق هم اینه که گفته وهیه، حالا ایشون مرحوم حاجی فرمان ای نقوشو، وهیه یعنی نقوش کائنات و حوادثی که در افلاک مصور هستش، این نقوش واجبت و تکرار هستش. قیل نفوس الفلک دواری، نقوشها واجبت و تکراری، لا ما مزا الا لدا یوزا صفی، والقول بالمحو والاثبات استفی، که در بحث ادوار و اکوار گفته شد همون حرفه. دلیلشون هم این بود که اگر واجبت و تکرار نباشه تسلسل لازم میاد. حالا مرحوم حاجی اینجا دست و پا ببخشید، مرحوم حاجی در اینجا فعالیت می‌فرمایند که نظیری پیدا بکنن که بله تمام صور عالم عناصر در افلاک هستش و افلاک مظهر اینها است، پس چه اشکالی داره که مظهر صور خیالیه این نفوس بعد از مفارقت از ابدان هم باشه. علامه شیرازی در شرح قول شیخ الاشراق که گفته نقوش کائنات و حوادث عنصری که در افلاک مصور و منقوش هستش، این نقوش کائنات واجبت و تکراره، برای این که تسلسل لازم نیا، چنانچه در بحث ادوار و اکوار گفته شد. حالا قال چی علامه شیرازی کلما کانه، این کلما کانه قول شارع حکمت الاشراقه که اشاره به برهان بر ادوار و اکوار میکنن، یعنی شیخ، یعنی این حرف زده شیخ الاشراق و شارع حکمت الاشراق میخواد برهانی اقامه بکنه بر این که اینا واجبت و تکرار هستن. کلما کان فی الوجود شیئون یعلم کل الکائنات المستقبل على ترتیبا کالنفوس الفلکیه او ینتقش فیه کذالک الاجرام الفلکیه فتکرارو، کلما شرط فتکرارو جواب شرط، فتکرارو کل ما یقع من الحوادث علی الوجه المذکور واجبون. قیاس استثنایی تشکیل میدن برای ادوار و اکوار. ایشون علامه شیرازی گفتن که کلما کان فی الوجود، اگر در عالم وجود، هر وقت در عالم وجود، هنگامی که در عالم وجود یه چیزی باشه که علم داشته باشه به تمام کائنات مستقبله، مثل همه، اگر در عالم وجود، عالم وجود نه کل عالم وجود، مقصود عالم اجسامه، چون برهان باید در این حوزه باشه، چون برای لزوم تسلسل، از لزوم تسلسل اینها استفاده می کنن. هنگامی که در عالم اجسام چیزی باشه که علم داشته باشه به تمام کائنات و حوادث آینده علا ترتیبه ها، به همون جوری که این حوادث پیش میاد، مانند نفوس فلکیه، مانند نفوس فلکیه، نفوس فلکیه لابد نفوس ناطقه فلکیه، او ینتقش فیه یعلمو نسبت به نفوس ناطقه فلک، او ینتقش فی نسبت به اجرام فلکیه، یا این که مقصود از این نفوس فلکیه همون نفوس منتبعه فلکیه باشه، چون در نفوس ناطقه این حرف پیش نمیاد. اینا میخوان بگن اگر واجب تو تکرار نباشه، تسلسل این نقوش خیلی زیاد خواهد شد، جسمم که متناهی هست و نامتناهی در متناهی نمی گنجه، پس باید واجب تو تکرار باشه. پس این نفوس فلکیه باید نفوس منتبعه فلکیه گرفت. اگر در حوزه اجسام یک چیزی باشه که علم داشته باشه به تمام کائنات مستقبله، به اون ترتیبی که هستن، مانند نفوس فلکیه، یا منتقش باشه در عالم وجود، چیزی باشه که منتقش باشه درش، کذالک یعنی تمام کائنات مستقبله علا ترتیبه ها، مانند اجرام فلکیه، مانند جسم فلکی، کل ما کان اینجوری، اگر اینجوری باشه، پس تکرار چیزهایی که واقع میشه، پس تکرار چیزهایی که واقع میشه در عالم عناصر که عبارت باشه از حوادث علی الوجه المذکور، یعنی با ترتیب و چینش مخصوص، واجبون، این تکرارش واجبه. چرا واجبه؟ به خاطر این که تسلسل لازم نیا. لکن المقدمه حق لما سبق من البیان، لکن مقدم حق است که بله، نفوس فلکیه و اجرام فلکیه، تمام حوادث به همون جوری که واقع میشه در اونها منتقشه، چون از لوازم حرکاتشونه و علم بهش دارن. فتالی حق، پس واجبت و تکرار بودن این حوادث هم حقه، پس قول به ادوار و اکوار حقه. قیل از چند سالی که اونجا می گفتن. حالا این حرف مربوط به ادوار و اکواره. در اینجا که ایشون ذکر فرمودن برای اینه که بله، فلک به خاطر صفایی که داره تمام نقوش مادونش درش منتقش هست. چطور؟ حالا شاید نه در نفوس فلکی، حالا اگر بگیم نفوس فلکی مقصود نفوس ناطقه اونها هست، ممکنه چون علا وجه کلی علم به تمام حوادث داره، در اونجا معلوم نیست بشه تسلسلو بگی که اینجا تسلسل لازم میاد و چون تسلسل باطله پس واجب تو تکراره. و اما بله اگر جسم باشه، بله جرم فلکی بگیم یا نفوس منطبعه فلکی بگیم، چون جسمانیه و قدن و قوای جسمانیه متناه تأثیر و تأثیر هستش، بگیم که این حوادث غیر متناهیه پس واجب تو تکرار هستش. نه یکیه البته، حالا میخوام عرض کنم نه یه تکراری هست، حالا ده یعلم یا ینتقش، و این مربوط به نفس منتبعه فلک هستش. و چنانچه اونا دی قالب محلن میگن، مشاهین نوعن میگن که این چیزا، این صور ادراکیه و این مدرکات حال در ماده هستن. اگر حال در ماده باشن دی فرقی نمی کنه، فرقی نیست بین یعلم و او ینتقش و فیه. اما اگر یعلم را نسبت به نفوس ناطقه بگیریم، در اونجا این برهان درست جاری نمیشه، چون ممکنه بگیم که نفوس ناطقه فلکی علم به همه حوادث دارن علا وجه کلی، و اگر علا وجه کلی شد بگیم تسلسل لازم نمیاد. یا باید اینجور گفت، یا اینکه نفوس منطبعه با اجرم فلکی یکی تقریبا. حالا البته نفوس چون هر دو جسمانی میشن، بنده نمیخوام عرض کنم که نفس منطبعه فلک عین جرم فلک هست، اما هر دو جسمانی میشه. انتها سخن شارح حکمت الاشراق. حالا مرحوم حاجی فرمانشی دی میفرمان و اون اینه که ولا منافات بین کون صور قائمتا بزواتها و کونها زوات مظاهره. حالا در اینجا و چه اشکالی داره که این صور خیالیه، این صور خیالیه قائم به ذات باشه، یعنی مجرد باشه و افلاک مظاهر اینها باشن؟ یعنی صور خیالیه این کسانی که مفارقت میکنه روحشون از بدنشون و ارتقاء به عالم عقلی هم پیدا نکرده باشن، صور خیالیه اینها قائم به ذات باشه، یعنی حال در ماده نباشه اما ماده مظهرش باشه. خب اگر اینجور باشه، این بنابر تجرد خیال این حرف درست میشه، یا بنابر اعتقاد به عالم مثال این حرف درست میشه. فارابی و ابن سینا که قائل به تجرد خیال و عالم مثال نیستن، ایشون میفرمایند اشکالی نداره این صور خیالیه اینها در عین این که مادی نیستن اما جرم فلک مادی میشه مظهر اینها. ده چه احتیاج داره که اولا که ابن سینا و فارابی که قائل به معنو نیستن، چجور جناب عالی میفرمایید؟ یکی که اگر قائم به ذات خودشون هستن، خودشون تخیل با خودشون انجام میگیره، ده چه احتیاجی به جرم فلکی دارن؟ و منافاتی نیست بین این که صور خیالیه اینان قائم به ذات باشه، یعنی تجرد برزخی داشته باشه، یعنی مثالی باشه که بر حسب تجرد خیال و قول به عالم مثال این حرف جور در میاد، منافاتی نیست بین این که صور خیالیه اینا قائم به ذات باشه و در این حال هم دارای مظاهری باشه و جرم فلکی یا جرم دخانی مظهر این صورت صور قائمه به ذات باشه. کما ان الخیال عنده قدس سر مجردون و روح الدماغیه یا و روح الدماغی و مظهر له و للمتخیل الذی هو عین الخیال کما هو مذهبه. چنانچه خیال هم به نظر صدر المتعلیهین قدس سر رو که بر اینها اشکال کرده مجرده، و روح دماغی که همون روح بخاری دماغی باشه مظهر خیال هست، چه اشکال داره؟ خیال تجرد برزخی داشته و چه مجرد باشه و روح بخاری که در دماغ و مغز سر هست مظهرش باشه، یه جسمی، یه موجود جسمانی مظهر یه موجود برزخی شده، چه اشکالی داره این؟ درسته، اما ابن سینا و فارابی قائل به تجرد برزخی این صور نیستن. حالا ممکنه کسی بیا بگه که بله، این روح دماغی مظهر خیال هست، اما مظهر متخیل که نیست. مرحوم حاجی میفرمان متخیل و خیال که به نظر ملا صدرا یکی هست، برای که ایشون که تنها قائل به اتحاد عاقل و معقول نیست، قائل به اتحاد خیال و متخیل هم هست، قائل به اتحاد وهم و متوهم هم هست، قائل به اتحاد علم و معلوم هستش به طور کلی، حتی قائل به اتحاد حاس و محسوس هستن به طور کلی. کما این که خیال به نظر صدرالمتعلین مجرد است به تجرد برزخی، و حال اون که روح دماغی مظهر خیاله، مظهر خیال است و مظهر متخیلی که این متخیل عین خیال است بنا به مذهب صدرالمتعلین که قائل به اتحاد عالم و معلوم هست. فالظهور الصور القائمة بذواتها في المظاهر ليس من باب احتياج تلك الصور بل هذا من خاصیت وجود ذلك المظهر. پس ظهور این صور متخیله این نفوس که قائم بذات هستند در مظاهری که جرم فلکی باشه یا جرم دخانی، از باب احتیاج این صور به جرم فلکی نیست، بلکه از باب خاصیتی این مظهره که جرم فلکی باشه. آینه، انسان احتیاج به آینه نداره، صورت انسان احتیاج به آینه نداره اولا و به ذات، چون میخواد. اما آینه اینجوریه، یه وقت انسان دلش هم نمیخواد که خودشو ببینه، اما آینه او را منعکس میکنه. پس ظهور این صور قائمه به ذواتها که صور متخیله این نفوس باشه در مظاهری که جرم فلکی باشه، از باب احتیاج این صور نیست، از باب احتیاج این صور نیست که یک علاقه شدیدی به این فلک پیدا بکنه و نفس برای فلک بشه، نه اینجوری نیست، بلکه این از خاصیت وجود این مظهره که جرم فلکی باشه. جرم فلکی به خاطر صفایی که داره و لطافتی که داره این صور متخیله رو منعکس میکنه. خواهیر منعکس میکنه، این صور متخیله باید در یه جای متحقق باشن تا این جرم فلکی اینها رو منعکس بکنه، در حالی که شما مخید بفرمایید به وسیله تعلق به جرم فلکی این صور متخیله پیدا میشه. خلاص، و ظهور، و کلمه ظهور و مبتدا خبرش در اول سطر دومی صفحه بعد. و ظهور الخیال والمتخیل بل النفس التي في مقام الخیال ای المجرد المتقدر المتشبه المتصور به صور مألوفت مأنوست لهو به کسرت المزاوله فی جسم الفلک. ای فی جسم الفلک متعلق به ظهوره که در صفحه قبلی بود. فی جسم الفلک القابل المتهیئ به صفائه لظهور کل متصورن لیس یسیرها نفسن له. این لیس یسیرها نفسن له خبر است از برای ظهور. و ظهور خیال و متخیل که همون صور متخیله این نفوس باشه، و ظهور خیال و متخیل بلکه بالاتر از این، نفسی که در مقام خیال هست. ایشون میخوان بفرماین که نه تنها خیال با متخیل متحده و نفسم با اینها متحده، چه بگیم خیال، چه بگیم متخیل، چه بگیم نفس در مرتبه خیال، فرق نمی کنه، اینا یکی میشن. خیال با متخیل که یکیه، با نفسم که یکی میشن دیه. و ظهور خیال و متخیل بلکه نفسی، نفسی این نفوسی که مفارقت از بدنها پیدا میکنن، بلکه نفسی که در مقام خیال هست، یعنی ظهور یک موجودی که مجرد است به تجرد برزخی، که مجرد به تجرد برزخی ایجوریه، ماده نداره اما مقدار داره، یعنی ظهور یک موجود مجردی که مجرد از ماده است اما متقدره، مقدار داره. المتشبه شبهی داره، مثل صورتی که در آینه پیدا میشه، ماده نیست اما شبه داره، متشبه است و متصور است به یک صوری که مألوف این نفوس بوده و مأنوس این نفوس بوده به خاطر کثرت مزاولتی که داشتن. چون اینها در عالم دنیا کثرت مزاولت داشتن نسبت به این صور جزئیه، آب، نان، امثال اینها، و مألوف اینها هست و مأنوس اینها هستش، چه اشکالی داره که خیال این نفوسی که از بدن مفارقت پیدا کردن، یا متخیل یا نفس اینها در مرتبه خیال که یه نحوه تجرد مجرده اما متقدره، متشبهه و مصور به این صوری هست که مألوف نفس بوده در دنیا، الفت بهش داشته، مأنوسش بوده. چرا مأنوسش بوده؟ چرا الفت بهش داشته؟ به خاطر کثرت مزاولتی که با اش داشته. حالا ظهور خیال و متخیل، بلکه نفس فی جسم الفلک، ظهور خیال و متخیل در جسم فلکی که این صفت داره که قابل هست، قبول میکند این صور را، آماده هست برای قبول این صور به خاطر صفایی که داره، قابل و آماده است به خاطر صفایی که داره برای ظهور هر متصوری. حالا ظهور این صور متخیله در جسم فلکی، لیس یسیرها نفسا له، باعث این معنا نمیشه که این نفوس انسانی نفس بشن برای فلک و یه فلک دوتا نفس پیدا بکنه و تناسخ پیدا بشه، بلکه یه چیزی بدتر از تناسخ، که نفس یکی از اینها تعلق بگیره به یه فلکی که زنده است و خودش الان یه نفس داره. کما ان ظهور الصور المرئیه فی المرایی لخاصیت وجودها و ثقالتها، چنانچه ظهور صور مرئیه در آینه ها به خاطر خاصیت وجود آینه ها و ثقالت آینه ها هست. و اینجوری که نمیشه که حالا اگر صورت زید تو آینه منتقل شد، نفس زید نفس بشه برای آینه، اینجوری که نیست. نه، خاصیت این آینه اینه که صورت زید تا برابرش قرار گرفت منتقش میشه درش، ای که باعث نمیشه که نفس زید نفس بشه برای آینه و جسم آینه از تحت سیطره صورت نوعی خودش بیرون بیا و در تحت تسلط نفس زید قرار بگیره. نه، اینجوری نیست. و علاقت و نفس به تلک صور لطیفیها لا یجعل المرائی زوات نفسین. حالا این صورت هایی که در آینه 10 انسان مثلا برابر یه آینه ایستادن، یا زید امر، و علاقه نفس به این صورت هایی که در آینه واقع میشه، خب نفس زید علاقه به همون صورت زید داره که در آینه واقع شده، و علاقه نفس به این صورت های زید و امری که در آینه پیدا میشن، باعث این معنا نمیشه که این آینه ها هم دارای نفس بشن، یعنی نفس زید بشه نفس آینه. ولا ینافی کونها فی تصرف تبایعها و قواها، اگر زید تو آینه نگاه کرد و به خاطر ثقالت آینه صورت زید در آینه پیدا شد، این منافاتی نداره با اینکه این مرایا و آینه ها در تصرف طبیعت های خودشون هستن و قوای خودشون، چون خود آینه هم به اسم معدنه، معدن هم یه صورت نوعیه داره، صورت نوعیه هم طبیعت بهش میگن، هم قوه بهش میگن، پس قوه و صورت طبیعیه و صورت نوعیه به یه معنا هست. خود آینه، این جسم که از معادن، اینم خودش صورت نوعیه داره، قوه داره، طبیعتی داره، و این جسم در تحت سیطره صورت نوعی خودشه. اگر زید نگاه تو آینه کرد، باعث این معنا نمیشه که نفس زید نفس بشه برای آینه و جسم آینه از تحت سیطره صورت نوعی آینه بیرون بیاد. و تعلق نفس لیس بالفلک به حیث و یکون و نفسن لهو لیلزمت تناسخ اول یکون نفس الفلک مانعتن انها. تعلق نفوسی این انسان ها پس از مفارقت برای انجام تخیلاتشون به فلک اینجوری نیست که این نفس زید نفس بشه برای فلک تا لازم بیا تناسخ یا این که اینجوری باشه که بیان بگیم نه، نفس فلک نمیذاره که نفس زید تعلق به جرم و جسم او پیدا بکنه، میزنه تو سرش. نه، اینجوری که نیست. نفس زید که نمیخواد نفس برای جرم فلکی بشه. و تعلق نفس زید به فلک به اینجوری نیست که بشه نفس برای فلک تا لازم بیا تناسخ، یا اینجوری بشه که نفس فلک مانع از تعلق این نفس بشه بلها علاقتون و الفتون به صور الملکوتیه التي اتفق ان ظهرت فيه. بلکه علاقه نفس زید مثلا پس از مفارقت از بدن، بلکه برای این نفس زید یه علاقه و الفتیست به صور ملکوتیه. حالا همینجا صور ملکوتیه که صور مثالیه برزخیه باشه یا صور خیالیه باشه، اگر ملکوتی شد اینجوریه دیه که این نفس زید علاقه و الفت داره به صور ملکوتیه، یعنی به صور خیالیه مجرده خودش یا به صور برزخیه، که ایجوری اتفاق افتاده. البته اتفاق در عالم نیست، اتفقه و لیس فی الوجود الاتفاقی، که اینجوری حالا شده که ظهور پیدا کرده از اون صور ملکوتیه در این جسم فلک، در این جرم فلک. و هاز الظهور من باب ضرورت و لزوم، و این ظهور که این صور ملکوتیه در جرم فلک ظهور پیدا کرده، ای از باب ضرورت و لزومه. به این معنا که نمیشه یه جسمی که ثقالت داره برابر با یه جسمی قرار بگیره و صورت او در او واقع نشه. این از باب ضرورت و لزومه. این جوریه، نمیشه برابر آینه بیستی و صورت انسان در آینه منعکس نشه. و کما ان الفلک مظهر و عالم المثال الاعظم کذالک مظهر و عالم المثال الاصغر. در اینجا توجه بفرمایید آقا، عالم مثال اکبر، مثال مطلق، خیال منفصل، عالم برزخ، او همون عالمی است که بعد از مرگ اینها قائل هستن، اشراقیین و عرفا و صدر المتعلهین و اینا قائلن. مثال اصغر هم عبارت است از همین خیال انسان که مثال مقید بهش میگن، مثال اصغر بهش میگن. اما اینجا مثال اعظم و اصغر یه معنای بالخصوصی داره. مثال اعظم یعنی صور علمیه خود نفوس فلکیه، مثال اصغر هم یعنی صور خیالیه انسانها که حالا میخواد در اونجا مصور بشه. یه اصطلاح خاصیه در اینجا. بعدیشون میفرمان که و همین طوری که فلک مظهر عالم مثال اعظم است، یعنی صور خیالیه خود فلک، همچنین مظهر عالم مثال اصغر باشه که صور خیالیه انسانها باشه پس از مفارقت از بدن. البته به این جوری که بیانش مرحومای آملی رحمه الله در حاشیه فرمودن، و اون اینه که اون صوری که در فلک هست مطابق با اون صور خیالیه هست که زید داره. چون اینها میگن که هر چی در این عالم هست، مثلا هر انسانی با حیات نفسانیش و با صور ذهنیش برای فلک معلومه، پس اینجوری میشه، پس مطابقت است بین صور خیالیه فلک و صور خیالیه انسانها. چرا؟ برای که صور خیالیه انسانها هم در فلک هست، چون هر انسانی با تمام حیاتش، هم حیات ظاهریش هم حیات نفسانیش که صور ذهنیش باشه، در اونجا منقوشه. پس بنابراین اشکالی نداره که مظهر باشه برای این صور خیالیه. اما اینا همش فعالیت بیجا هست. و انتها شو من کون الموجود الملکی مظهرن لموجود الملکوتی فالنفس ملکوتیتون مظهر و حل بدن و هو ملکیون و صور الخیالیت و ملکوتیتون مظهر و هر روح و دماغی و هو ملکیون. و اگر کسی بخوا انکار بکنه و هاشا بکنه که یه موجود ملکی، یعنی موجود جسمانی مثل جرم فلک، و اگر کسی بخوا انکار بکنه که یه موجود ملکی جسمانی مثل جرم فلک نیم مظهر باشه برای یه موجود ملکوتی، نمیتونه انکار بکنه. نه اشکالی نداره که موجود ملکی مظهر باشه برای موجود ملکوتی. دلیلش هم اینه، نفس ناطقه انسان ملکوتی است، در حالتی که مظهرش که بدن باشه ملکیه. چه اشکالی داره؟ نفس ناطقه در همین بدن ظهور پیدا کرده، تجلی پیدا کرده، چه اشکالی داره؟ نفس ملکوتیه، مظهرش که بدن باشه ملکی باشه. و صور خیالیه ملکوتی هستش، و حال اون که مظهرش روح دماغیه، همون روح بخاری، و این روح بخاری هم که ملکی هستش، چه اشکالی داره؟ پس چه اشکال داره که جرم فلکی یا یه جرم دخانی مظهر باشه برای صور خیالیه که مجردن؟ بله، نه، حالا تا ببینیم. و هو قدس سر فی معاد سفر نفس اثبت مظاهر فی هذا العالم للجنت و النار. و خود صدر المتعلهین در معاد سفر نفس اثبات کرده است یک مظاهری در همین عالم طبیعت برای بهشت و جهنم، مثل وادی برهو، مثل وادی سلام نجف اشرف که عرض میکنم مظهر بهشت باشه، مظهر بهشت وادی و سلام نجف اشرف، یا چنانچه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، در حاشیه هم هستش که ارزت علی الجنت فی ارض هذا الحائط، همون دیواری که رو به قبله بود و پیغمبر اکرم رو به روی اون دیوار مثلا نشسته بود، همون دیوار قبله مسجد النبی، همون دیوار فرمود ارزت لیل جنت فی ارض هذا الحائط، یعنی بهشت به من نشون داده شد و نماینده شد در پهنای همین دیواری که قبله مسجد النبی بود. پس بهشت در این دیوار قبله مسجد النبی ظهور کرد و همین دیوار قبله مسجد مظهر شد برای بهشت، مثلا یا وادی السلام نجف اشرف مثلا مظهر است از برای بهشت، چنانچه وادی برهوت یمن هم اون مظهر است از برای جهنم، مثلا که روایت هست که انا امیر المؤمنین علیه السلام ان ابغض البقاء یا بقاء الله تعالی وادی برهوت فیه ارواح الکفار. خب جایی که اینجور باشه که بهشت و جهنم هم در این عالم مظهر داشته باشن، پس چه اشکال داره که اجرام فلکی مظهر باشه برای صور خیالیه اینها؟ حالا ایشون فعالیت میکنن، اما آخرش این حرف خیلی به جایی نمیرسه. و صلی الله علی محمد و آله.